گم شده در مه.
شنوندگان گرامی، با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم. با ما همراه باشید. از رادیو گفتگو رسیدیم به بخش ارزشمند گم شده در مه، که یک چند برنامه‌ای بود خود این بخش در مه که هیچی در خطوط ارتباطی ما گم شده بود، و من بسیار خوشحال هستم که دوباره این بخش رو داریم، و خوشحالتر از اون که در خدمت استاد ارزشمند و بلندپایه سرکار خانم دکتر رفعت امانی، عضو گروه زبان و گویش‌های ایرانی فرهنگستان و فرهنگستان زبان و ادبیات پارسی هستم. خانم دکتر، درود بر شما.
سلام بر شما. من هم خوشحال هستم که دوباره با شما این برنامه رو ادامه میدم.
خب بسیار خرسندیم خانم دکتر. غیبت شما خیلی طولانی بود و این شانس و سعادت رو حداقل بنده نداشتم که بتونم از محضر شما استفاده بکنم و بیانات ارجمند شما رو داشته باشیم، و باز هم ابراز خرسندی میکنم که همکنون این فرصت دست داد و در خدمت شما هستیم.
اختیار داریم، من در اختیار شما هستم.
زنده باد، خواهش میکنم. خب خانم دکتر امانی عزیز، رسیدیم به این بخشی که امروز ما میخواییم به نقش خانواده در گسترش زبان در واقع بپردازیم. خب با توجه به تسلطی که شما درباره گویش‌های زبان فارسی و گرایش‌های گوناگون این اقلیم، حالا الزاماً شاید فارسی هاشم نباشه، دارید و شناختی که دارید، نقش خانواده رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، در حوزه زبان همه چیز از خانواده آغاز میشه. در خانواده شکل میگیره، تثبیت میشه و تداوم پیدا میکنه. من در حوزه های دیگر رو اظهار نظر نمی کنم، ولی واقعا در حوزه زبان شروع، تثبیت، شکل گیری و تداوم زبان همه از خانواده است. خانواده به عنوان نخستین نهادی که فرد پا در اون میگذره و در اون میمونه، بنابراین بدیهی است که مهمترین نقش رو در حفظ و انتقال زبانهای محلی و گویش‌های محلی داشته باشه، حالا در هر کشوری. در واقع خانواده است که زنجیره زبان رو تداوم می‌بخشه. خانواده به عنوان جایگاهی که فرد در اون ماندگاره، یعنی بیشترین زمان رو در اون می‌گذرونه، مانند مدرسه، مهد، پارک، خانه خاله، عمو یا هر جای دیگری نیست که فرد یک ساعت برود و برگردد، در اون ماندگاره. بیشترین زمان رو برای سخن گفتن و سخن شنیدن در اون نهاد داره. بنابراین مهمترین نقش رو در انتقال یک زبان از نسل به نسل دیگر دارد. میگویم انتقال، چیزهای دیگر هست که در ادامه به اون میپردازم. تا انتقال نباشه زبان ماندگار نیست، تا بعد بخوایم از دیدگاه‌های دیگر و نقش‌های دیگری که گرایش‌های دیگر و شاخه‌های دیگر میتونن ایجاد بکنن درباره اون صحبت بکنیم. یعنی در واقع یک چیزی باید وجود داشته باشه که ما بتونیم دیدگاه‌های مختلف رو به اون انتقال بدیم و درباره اون صحبت بکنیم. بله. در واقع اگر خانواده‌ها تصمیم بگیرن که زبان مادری تداوم یابد، تداوم می‌یابد. چون تداوم یعنی انتقال آن از نسل به نسلی، و خاصیت زبان مادری سینه به سینه و شفاهی انتقال پیدا کردن اون به همه داده‌های اون هست، که همه داده‌های اون خودش گرایش‌های مختلف علم در رشته‌های گوناگونه. ببینید، انتقال رو واگذار کردم به خانواده، یعنی ماندگاریش، یعنی تداومش، یعنی این مواد وجود داشته باشه که بعد اون وقت پژوهشگران زبان و یا رشته‌های دیگر، مردم شناسی، فرهنگ شناسی، هر چیزی، بپردازن به پژوهش درباره اون. ثبت یک زبان و گویش محلی در گنجینه، یعنی موزه زبان، و مطالعه بر روی اون بر عهده پژوهشگران زبانه. ما به عنوان پژوهشگر نقش چندانی در تداوم و حفظ زبانهای محلی نداریم. نقش ما در ثبت و مطالعه بر روی اون و ایجاد منابع مکتوب است. نقش ما در تداوم زبان در حد روشنگری مردم و با شماری مزایای فردی و اجتماعی حفظ زبان و برشمردن و یادآور شدن زیانهای زوال زبان است.
بله.
این که خانواده چگونه میتونه زبان مادری رو تداوم بده، واقعا هیچ زحمتی نداره. فقط آگاهی داره. تنها زحمت اون آگاه شدن خانواده ها از مزایای فردی و اجتماعی تداوم یک زبان مادری است.
بله.
و انتقال یک زبان مادری است. تنها زحمتی که یک خانواده داره حرف زدن به زبان مادری با فرزندان خود. هیچ لازم نیست خودش رو به رنج بیاندازه برای اینکه بخواد الزاماً با زبان ملی یا زبان معیار با فرزند خودش حرف بزنه، با این دیدگاه که میخواد فرزندش مثلا لهجه نگیره، که خیلی موضوع مهمی است، اون خواهم پرداخت، برای این هم راهکار علمی دارم. یعنی خودداری نکردن خانواده ها از پنهان کردن زبان و گویش خودشون و حرف زدن بچه هاشون با همون زبانی که با مادر خودشون حرف میزنن، با پدر خودشون، با همسر خودشون حرف میزنن. زبان ملی و زبان فارسی رو فرزند در رسانه و در مدرسه و با آموزش به صورت تصمیلی میآموزه و همینطور به صورت مادرزادی در کنار زبان مادری خودش در خانواده. زبان ملی یعنی زبان فارسی و زبان مادری یعنی گویش های ایران موازی و دوشا دوش هم آموزانده میشن به کودک. یعنی به صورت ناخودآگاه وقتی کودک هر دو زبان رو همزمان میشنوه، بنابراین فارسی رو با لهجه خاصی از زبان مادری و مادر بزرگ نمیشنوه، بلکه فارسی رو با لهجه فارسی از رسانه و کتاب و اینها میشنوه و میآموزه و میخونه. اون در فارسی خودش لهجه زبان محلی نداره و در زبان محلی خودش لهجه فارسی نداره.
بله.
در واقع میخوام اینطوری بگم، بذارید بیشتر بازش کنم. این ببینید، هممون میدونیم، بارها و بارها دربارش صحبت کردیم، هر شنونده دارای زبان مادری و گویش های ایرانی که این رو بشنوه میدونه که یکی از دلایل خودداری خانواده ها از سخن گفتن به زبان محلی خودشون با فرزندانشون حراس این هست که فرزند اونها لهجه بگیره. چون اونها در درازنای زندگی که داشتن با تبعاتی بر اساس این لهجه داشتن روبرو شدن، که بارها درباره این آسیب شناسی کلان صحبت کردیم. مثلا دیدن که در یک فیلمی، در یک برنامه، فرد صاحب لهجه یک شخصیت سخیفی داره، یا مثلا سهلنگاره، یا یک ویژگی بد نهادینه شده داره. این رو خیلی خلاصه گفتم. همه ما در برنامه‌های دیگه در این باره خیلی صحبت
من
کردیم.
من اساساً خانم دکتر، من می‌خواستم خودم به این موضوع حتی اشاره کنم. این بخش زیادی از این پنهان کردن مثلا لهجه یا حراس از داشتن لهجه، من فکر میکنم یه بخشش حالا هم رسانه، هم بخش شاید فرهنگ بصری ما، یعنی سینماگرها یا کسایی که حالا من سینما به طور عام میگم و سریال هم جزوش هستش، نمیدونم تئاتر هم شاید جزوش باشه، همینطور که شما اشاره فرمودین، ما چند تا چیز رو غلط جا انداختیم برای مردم و این اصلا انگار شده یکی از ویژگی‌های بارز همه مثلا فرهنگ ما. مثلا در سینمای ما رایجه، حتی همین امروز در سریال‌های امروزی اونم می‌بینیم، که شهری هیله‌گر و روستایی ساده دل. یعنی اگر کسی فارسی صحبت می‌کنه تو اکثر سریال‌ها، مثلا اجازه بدید من نام ببرم، مثل نونخه، اون فردی که شهری هیله‌گره، یعنی لهجه خاصی نداره و روستایی‌ها همه ساده دل هستن. و از اون ور به قول شما وقتی میایم در یک فیلم جدی‌تر، حالا توی ژانر طنزش یا گونه طنزش نمی‌خوایم نگاه کنیم، اگر کسی با لهجه روستایی داره صحبت میکنه حتما یک موقعیت اجتماعی پایین‌تری هم داره. یعنی ما توی فیلمی نشده که مثلا توی تهران باشه، پزشکی باشه مثلا، یا یک کاراکتر اول یا شخصیت اول فیلممون باشه که با ته لهجه یک گویشی، حالا فارسی، ترکی هستش، لوری هستش، کردی هستش، وجود داشته باشه. به این خاطر یک چیزی رو جا انداختیم که اگر شهری‌ها همه هیله‌گر هستن و اگر در منصب و مقام جدی هم قرار داره کسی باشه، احتمالاً باید حتما فارسی معیار یا تهرانی رو صحبت بکنه. خب این به نظر من یکی از عوامل خیلی مهمش هستش. حالا شما دوست دارم بیشتر اشاره بفرمایید.
خب ببینید، آنچه شما گفتید کاملا درست است. ببینید، خب ابتدا اول باید برگردیم به این که واقعا به داده های تربیتی و آموزه های فرهنگی، جایی که دیگری رو از ساده بودن و بیشیله پیله بودن بهتر میدونه شک کرد. این پایه نخست و اصلا ویران است. این از این یعنی پس ما اول باید انگار یک سری آموزه‌های اخلاقی داشته باشیم که کدام یک بهتر است، راستگویی یا دروغگویی، هیله‌گری یا مثلا صداقت و بی‌شیله‌پیلگی و سادگی. اما ببین خیلی کلان است. یک چیزی رو من پیش از ورود به این بگم. ببینید این موضوع نباید ایجاد هراس برای برنامه سازان بکنه که همین چند تعداد انگشت شماری برنامه هایی که مستند، چه علمی، چه سرگرمی نمایشی داریم که به زبانهای محلی هستن ساخته نشه. نه
ماله.
نباید ایجاد هراس بکنه، بلکه اون برنامه ساز باید فکر بکنه که واقعا خودش میدونه که یک شخصیت رو با یک ویژگی منفی برجستش نکنه با داشتن یکی از نمایش های ایرانی، مثلا یا یک شغل خاص، مثلا این شغل خاص رو همش این مردم دارن یا این روحیه خاص رو این مردم دارن، اینها صفت رو میرنجونه و صاحب زبان رو میرنجونه. من چندی پیش در جای گفتگویی داشتم و گفتم ببینید تمام شد، امیدواریم تمام شده باشه. مثلا دوره فیلم فارسی که ما دیدیم، ببین شروع این از اونجا شروع
مل.
این که یک فردی داره یک لحجه در تهران میاد، حالا سادت، حالا ببخشید، حالا مثلا خنگه، حالا نمیدونم یه عادت خاص بد داره یا حالا توانایی لازم رو نداره، شیک و پیک نیست، اوتو کشیده نیست، شروع اون از اونجا. بعدم میرسه به تا همین الان برنامه سازای ما، هم نمایشی، هم اصلا یک برنامه کاملا معمولی تلویزیونی، اصلا برنامه خانوادگی هست یا من. بخشی از این از ندونستنه، یعنی اون که برنامه رو داره مدیریت میکنه، از سعیه کننده، از نمیدونم کارگردان، از گوینده و مدیری، اون کسی که داره برنامه رو مدیریت میکنه و تولید میکنه، با آگاهی نداشتن اصلا ما خدای نکرده غرض رو در این نقش نمیدیم. مگر میشه که یک ایرانی غرض داشته باشه نسبت به داده های فرهنگی کشور خودش؟ اصلا من اینطور بد فکر نمی کنم. از ندونستن، از کم دانشی، از خلاقیت نداشتن، فرد فکر میکنه برای خندوندن مردم الزاما باید یک سری یا حرفات و واژه های مثلا کمیک سخیف استفاده بکنه و یا اینکه حتما از یک لهجه استفاده بکنه. نه اصلا لزومی نداره، تو خیلی هم خوب خندوندن مردم، منتها بیا خلاقیت خرج بده و از روش های اخلاقی و درست برای این استفاده بکنه. یعنی خیلی عوامل آسیب شناسی این موضوع خودش چند برنامه است که هیچ فایده نداره گفتنش برای مردم، چون مردم مانند ما دلشون خونه. باید برای برنامه سازها در این باره سخنرانی کرد و حرف زد. جناب نورانی گرامی، بله خب هراس دارن خانواده ها از گرفتن لهجه که فرزندانشون مثلا فارسی رو با لهجه جایی صحبت نکنن به خاطر همین آسیب هایی که ما برشمردیم همیشه. اما من میخوام به خانواده های محترم این رو بگم، اتفاقا میخوام ببینید از اینجوری بگم، خانواده هایی که از هراس لهجه نگرفتن فرزندانشون با اونها به زبان مادری سخن نمیگن و به فارسی میگن، اتفاقا به یک دلیل دارن وارونه عمل میکنن، چون اونها خودشون یک زبان مادری دارن که زبان فارسی رو با لهجه همون گویش دارن حرف میزنن و وقتی که با فرزند خودشون دارن فارسی رو با اون گویش حرف میزنن، خودشون دارن به فرزند آموزش میدن فارسی حرف زدن با لهجه رو. خب
بله.
بنابراین بهتره که اونها تنها کاری که میکنن همین باشه که با همون زبانی که با پدر بچه حرف میزنن با همسر خودشون. من بیشتر مادرها رو در این زمینه داره نقش میدونم به خاطر اینکه من کار کردم روی این موضوع در روستاها و شهرستانهای مختلف.
بله.
با همون زبانی که با مادر و خواهر و اقوام و بزرگتر رو حرف میزنن، با همون زبان هم با فرزند خودشون حرف میزنن. این دو زبان کار خود، ببین در مغز کودک هر دو زبان به موازی هم دوش و دوش هم خودش رو تثبیت میکنه. اتفاقا در کنترل شناختی کودک نقش بسیار مهمی داره فرزندان دو زبانه که زبان رو نه از طریق آموزش مستقیم بلکه از طریق سخن گفتن در خانواده میآموزن، فرزندانی هستن که از قدرت کنترل شناختی بیشتر و بهتری بهره مند هستن. بنابراین این یک مزیت فردی است. این کنترل شناختی رو هر کسی میتونه با یک سوسیجو ساده بفهمه که چه تاثیر مهمی، چه نقش مهمی در زندگی موفق و آرامش بیشتری ایفا میکنه. بچه‌هایی که کنترل شناختی دارن مهارتشون در تصمیم گیری بیشتره. یک سره در مغز این کودکان دو تا نیرو داره ورزش میکنه. این دو تا نیرو، این دو تا زبان هستن، زبان معیارش در کشور ما فارسی و زبان مادری خودش. این دوتا در حال ورزشن، در حال تثبیت کردن همان، در حال این هستن که چی رو با چه زبانی باید بیان بکنه و مزایای دیگه که گفتنش جاش در این برنامه نیست. بنابراین اگر خانواده ها تصمیم دارن، من خیلی این رو از مردمی که در شهرها کار میکنم باشون روی زبانش رو شنیدم، میگن ما اصلا به خدا ما بچه‌مون هم با لهجه حرف نزدیم، ما ولی ببینید چه لهجه‌ای داره. اون مادر یا اون پدر خودش چون فارسی رو با یک لهجه حرف میزنه و قصد داشته که بچهش لهجه نگیره، خب بچه چیزی رو که میشنوه یاد میگیره. شما ببینید در آموزش هر زبانی ابتدا میگن شنیدن، پایه آموزش هر زبانی شنیدنه، چون بر مبنای شنیدن است که من میتونم زبان رو بیاموزم ابتدا. بنابراین نه نیت خانواده برآورده میشه در اینکه بچه‌شون مثلا یک فارسی معیار اوتو کشیده بدون لهجه یاد بگیره، و نه اینکه و هم اینکه بچه رو شوربختانه از یک امکان مادرسازی، از یک مزیت محروم میکنن. دونستن زبان دوم اگر که در گذشته چندان بهانه داشت، امروزه داره، چون اولا علم بسیار گسترده شده. در واقع داشتن هر کسی با داشتن یک زبان دیگر، چه زبان محلیش باشه، اینها همین زبانن، نامهای مختلف میگیرن در بافت‌های مختلف. یک بار میگیم گویش، یک بار میگیم لهجه، در بافت‌های مختلف. سونه زبانی بستگی داره که در چه بافتی حرف بزنیم. فرزند رو از یک مدرک، از یک گواهی علمی که میتونسته بدون خرج کردن و هزینه کردن مادرزادی داشته باشه محرومش میکنن. گفتم کنترل شناختی یکی دیگه از این کار. ببینید جالبه که حتی با وجود به زبان مادری سخن گفتن مادر و پدر با فرزندانشون، باز بخشی از داده های زبانی از بین میره. که البته برای این هم من راهکار دارم بر اساس تجربه‌ای که پیدا کردم در پژوهش‌های میدانی، در بخش بعدی سخنان هم خواهم گفت. حالا چرا بخشی از داده‌های گویشی از بین میره؟ طبیعی، اجتناب ناپذیر است، چون فراخور تغییر سبک زندگی و روزآمد شدن ابزار و امکانات و شغل و شیوه های شغل، مثلا همین شیوه های کشاورزی و دامداری که به روز شده، به تغییر زائقه، مثلا تغییر آشپزی، بسیاری از واژه‌ها امروز دیگه به کار نمیره و در دایره واژگانی مادر و پدر نیست که کودک بیاموزه. من در سفرهای پژوهشی که به روستا و شهرستانا دارم، بر اساس پرسوجویی که از کودکان دارم، واقعا به این نتیجه رسیدم و این رو من یک مقالهش کردم. و از کودک یادم یک روزی در یک جای پرسیدم، اسم هیچ مکانی رو من نمیارم، پرسیدم که ارسی وقتی که با کودکان حرف میزنم، حالا یا به مدرسه میرم یا در خونهشون، گفت کرسی شنیدم ولی ارسی نه. این ارسی بخشی از یک واژه مربوط به معماری سنتی و دیگه امروز اون معماری سنتی وجود نداره، بلکه نریدته. درسته؟ بنابراین اجتناب ناپذیره که بسیاری از واژه ها و داده های زبانی خودش از بین بره. واژه هایی که مربوط به معماری، دامداری، کشاورزی، پوچاک، آشپزی بومی و سنتی و محلی هر منطقه ای است، حتی اگر که اون زبان رو فرزند یاد گرفته باشه. خاطرست به این که اصلا زبان رو یاد نگرفته باشه. حالا اون راهکاری که گفتم تا حدی مؤثره، اون راهکار چیه؟ اونم خیلی ساده است. اون راهکارم توی دست همه خانواده‌ها هست. گفتن قصه های محلی، لالایی، شعرهای محلی برای کودکانه. چون بیش از هر چیز در این مواد زبانی واژه های کهن حفظ میشه، به کار میره و انتقال پیدا میکنه. همین امروز ما شعری که به زبان فارسی میخونیم، یک واژه مثلا درش ممکنه داشته باشه که امروز دیگه به کار نره، اما با خوندن اون ما اون واژه ها رو بیشتر یاد میگیریم. یکی از دلایلی که خوشبختانه زبان و ادبیات فارسی در پی داشته این هست که این زبان هم به خاطر نوع تداومش و هم به خاطر داشتن داده های بسیار مکتوب قابل فهم. زبان فارسی یک فردی که در قرن چهار زندگی میکرده برای من و شمایی که در این قرن صد زندگی میکنیم، بنابراین این راهکار میتونه درباره گویش ها هم وجود داشته باشه. حالا ایجاد اثر به زبان محلی خیلی مهمه. این کار رو ما میسپاریم به شاعران و نویسندگان هر شهر. اتفاقا اخیرا در این زمینه کوشش‌های بیشتری میشه و خیلی هم مفیده. حالا مثلا سازمان‌های فرهنگی و هنری هر شهر میتونه با برگزاری مثلا همایش‌های گوناگون ادبی به زبان مادری در آفرینش اثر ادبی مانند شعر و داستان اینها اثرگذار بشه. یعنی زمینه رو برای برانگیختن اهل قلم برای نوشتن به زبان مادری فراهم‌تر بکنه که من داده لازم رو برای آموزش به فرزندم یا برای انتقال به او یا برای سرگرم کردن او به زبان خودم داشته باشم. و همچنین داده های مکتوب فراهم باشه برای آیندگان که میخوان کارهای پژوهشی انجام بدن. برنامه سازها هم که ما حالا همین اوایل برنامه هم دربارش صحبت کردیم، من اصلا فکر میکنم اصلا نمیخواد زحمت بکشن، اصلا لطف کنن کاری نکنن. ما قانعیم همین که اونا کاری نکنن. خیلی ممنونم. میگه تو که نوشم نهی نیشم چرایی. در واقع خانواده ها و اینها زبان رو انتقال بدن. پژوهشگران هم در حوزه زبان اون رو در گنجینه زبان ثبت کنن، روش مطالعه انجام بدن و غیره.
بله خب خیلی خوب هستش. بله بفرمایید.
خواهش میکنم، خواستم یه ذره دیگه مادران رو پدران رو با مزایای فردی آموزش زبان هم آشنا بکنم که اگر شما فرمایش دارید بفرمایید بعد من ادامه بدم.
نه بسیار خوب و منسجم، شما خودتون طبقه بندی کردید و نیازی نیستش که من بخوام ورود بکنم. من فقط اعلام میکنم که ما حدودا 5 دقیقه فرصت داریم.
خیلی خوب. حالا اصلا بر مزایای اجتماعی و فرهنگی، این ممکنه خب شوربختانه برخی مزایای فرهنگی و اجتماعی براشون مهم نباشه، مزایای فردی فقط براشون مهم باشه که ما اینجا اون رو برمی‌شمون. ببینید، یکی از مزایای فردی که من گفتم برای کودکان نباید از اون غافل بود در آموزش و دونستن زبان مادریشون، همین امکانی گرفتن یک گواهی از اونها. شما تصور بکن که مثلا اگر همزبان مثلا زبان کردی بلد باشی، زبان فارسی بلد باشی، حالا بزرگسال شدی، آموزش دیدی، مثلا زبان انگلیسی هم بلد باشی، این واقعا برای تو میتونه ایجاد شغل بکنه، میتونه ایجاد پول بکنه، ایجاد درآمد بکنه، ایجاد شهرت بکنه، همه اون چیزایی که همه دنبالشن، با ترجمه، با نمیدونم ایجاد اثر و با هر روش دیگه ای. بنابراین ما اصلا واقعا نمیتونیم به این فکر، به این برنامه ریزی مادرزاد بلند مدت فکر نکنیم.
بله.
میتونیم بچه ها را از داشتن این گواهی محرومش نکنیم. یه موضوع دیگه که اشاره کردم، کنترل شناختی. واقعا روانشناسا امروزه هزینه های بسیار زیادی میکنن، خانواده ها هزینه های بسیار زیادی میکنن برای ایجاد کنترل شناختی و راهکارهای اون در کودکشون، حال آنکه نخستین عنصر در این زمینه زبانه.
بله.
زبان کودک دو زبانه، کودکی که از زمانی که توانایی شنیدن پیدا میکنه و در خانواده ای هست که دو زبان داره میشنوه، حالا کودکانی که در ایران هستن فارسی و زبان گویش های محلی خودشون، ممکنه کودکی اصلا با زبان فارسی به خارج از کشور رفته باشه، فارسی و حالا هر زبانی که در خارج وجود داره، این سبب میشه همون ورزش که از کردن در ذهن کودک.
بله.
اون دو تا ورزشکار زبانی در ذهن کودک در حال چالش با هم، در حال سازندگی هم میسازن. کودک دو زبانه باید همزبان با هر دو زبان در ذهنش کلنجار بده. این تلاش ذهنیه که بخشای از مغز رو ایجاد میکنه، به کار میگیره، سبب تغییر شکل اون میشه که اگر مثلا در کودکان دیگه که تک زبانه بالیان واقعا از این امکان محروم هستن، باید اون وقت راهکارهای دیگه در بزرگسالی پیدا بکنن که بتونن بخش‌های مختلف مغزشون رو به کار ببرن. یعنی در واقع برای طرح و ایجاد و پردازش اطلاعات در مغز کنترل شناختی لازمه که ناشی از زبان، این دو زبانه بودن است، یکی از اونها دو زبانه بودنه، رفتار ما رو کنترل میکنه. بعد تو مثال‌های زمینی بذارید، مثال‌های امروزی و ملموس بذارید بزنم.
بله.
ببین مثلا کنترل شناختی روی جسم حتی تاثیر میذاره، مثلا انتخاب عادت غذایی به صورت یک هدف بلند مدت خیلی چیز ساده ای ولی چیز بسیار مهمیه. یاد گرفتن یک استعدادی دیگه مثل لبخوانی، بچه های دو زبانه که از کودکی بیشتر به لبهای و مادر پدر نگاه میکنن، بر اساس اون چیزی که با دو تا زبان مختلف میخوان بشنون، این یکی مهارت، این رو یاد میگیرن در بزرگسالی. ببینید همین الان برای پیشگیری از آلزایمر میگن مثلا سعی کنید از میان سالگی به بعد یک زبان دیگر رو شروع کنید یاد بگیرید، نه که بخواد حالا برید مقاله بنویسید به اون زبان، همین بله. تلاش برای یاد گرفتنش، چون مانع از زوال مغز و آلزایمر میشه یا اختلال شناختی در کودک. بنابراین بله. ما از مزایای فردی، اینا خیلی بیشمار هست و در این برنامه نمیگنجه، بنابراین از مزایای فردی این موضوع هم ما نمیتونیم غافل بشیم، اگر که احیانا برخی هستن که مزایای اجتماعی و فرهنگی براشون اهمیت چندانی نداره.
بله. اگه اجازه بدیم من اصلا یه اشاره بکنم. من چند سال پیش یه سخنرانی تو کشور آذربایجان داشتم و خب بازدیدهای فرهنگی زیادی که کردیم، خاطر من به جای مختلف گفتم توی این برنامه، شاید بعضی موقع اشاره شده به دلایل گوناگون. یکی از اون چیزهایی که دستاورد اون در واقع سخنرانی توی آذربایجان بود برای من، خب من ترک زبان نیستم، خانوادم هم در واقع زبان ترکی نداشتن و خب اهل اون اقلیم نیستیم. وقتی من برگشتم اولین چیزی که به شاگردان گفتم، مثلا بچه ها به نظر من شما مثلا خیلی ها رو میبینه، الان بچه های مثلا مدرسه ابتدایی میفرستنشون کلاس فرانسه، خب حالا انگلیسی میگیم یک زبان بین المللی هستش، زبان علمی امروز شاید نیاز باشه، اما مثلا فرانسوی یاد گرفتن اگر دلیلی بر مهاجرت یا کاری یا اقامتی هیچ کدوم از اینا وجود نداره، من فکر میکنم صرفا یک بازیه که ما خودمون رو توش گرفتار میکنیم، هیچ دلیلی هم نداره، شاید میخوایم یه پوزی بدیم بابت هیچی. اما وقتی دور تا دور ایران کشورهایی هستن که یا به ترکی صحبت میکنن یا به عربی، من فکر میکنم اولین زبانی که ما نیاز داریم بچه هامو یاد بگیرن برای آیندهشون همون اشارهی که شما فرمودین، یعنی یک آدم دو زبانهی که باشه، فکر میکنم اول باید ترکی باشه و عربی، یکی این دوتا رو حداقل باید بلد باشه، چون چسبیده به مرزهای ما این زبانها هستن و ما مراودمون خانه‌ها با اینها بیشتره در کنار زبان‌های دیگه. اما ما اینو اصلا متاسفانه، من الان بچه‌هایی می‌بینم توی تهران شاگردان ما هستن، میگم خب مثلا اصالتاً کجایی؟ میگم مثلا ما اردبیلی هستیم یا تبریزی هستیم. میگم خب ترکی هم بلد؟ میگه نه، بابام مثلا اردبیلی. خب شما هم باید بلد بشین، شما هم باید یاد بگیرید. جوری غریبه هستن که منی که اهل اون زبان نیستم تقریبا بیشتر میفهمم و بلدم تا اونهایی که اهل اون زبان در خانواده‌شون وجود داره.
بله، خب ببینید، فراخور دایره گسترش و کاربرد یک زبان، اکنون درباره گویشای ایرانی و زبان محلی صحبت نمی کنم، منظورم زبانهای بین المللی و زبانهای هر کشوری. ببینید، فراخور دایره گسترش اون، افراد اصولا و عموما تصمیم می گیرن که مثلا به چه زبانی آموزش ببینن، حالا خودشون یا فرزندانشون، و هر چه هست این دیگه، من در این باره این رو یک تصمیم فردی بر اساس اون چه خانواده داره می دونم. اما اون چه مهمه از این نکته نباید غافل بشه که آموزش مستقیم زبان دوم به کودکان باید زمانی باشه که زبان اول اونها، زبان مادری اونها، در ذهن اونها تثبیت شده باشه، وگرنه واقعا بچه رو دچار بحران میکنه. و یکی از مواردی که برخی پژوهشگران مخالف هستن با دو زبان بودن کودکان و برمی‌شمرند، این رنج مغزی و تلاش مغزی هست که کودک داره میکنه، بدون اینکه آگاه باشن که منظور از این آموزش مستقیمه. بنابراین دایره زبان مادری رو در بر نمیگیره، بلکه آموزش مستقیم رو برخی برای یه کودک برای زبان دوم از 5 سالگی 6 سالگی آغاز میکنن، قبل از اینکه حتی خواندن رو یاد گرفته باشه اون کودک. اینها آسیب‌هایی است که باز موضوعات دیگه است و باید اون پرداخته بشه.
به هر حال
آنچه بیش از هر چیزی برای افراد باید مهم باشه این هست که زبان مادری زبان بیان احساسه و آدمی مادامی که نتونه احساسش رو بیان بکنه در رنجه. بنابراین با ناآگاهی و ترس‌هامون کودکانمون رو از امروز در رنجی که خودمون براشون ایجاد کنیم نندازیم.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم، جملات پایانی بسیار بسیار مهم و اثرگذاری هستش. امیدوارم که ما بتونیم اونطور که رسالت این برنامه از این تأثیر و این تلنگر رو ایجاد کرده باشیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم خانم دکتر امانی عزیز.
من سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار شما و همه بینندگان شنوندگان گرامی.
سپاسگزار هستم، شما رو به خدا میسپارم. شنوندگان گرامی، گفتگوی من رو با سرکار خانم دکتر رفعت امانی، عضو گروه زبان و گویش‌های ایرانی فرهنگستان ادبیات فارسی، زبان و ادبیات فارسی شنیدید. همراه ما باشید با بخش‌های دیگر برنامه.
سر زلف سخن
گرامی و فرهیخته، رسیدیم به بخش تا سر زلف سخن و با مشاطگر همیشگی خودمون، پیرایشگر